بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در جلسه پیش مطرح شد که از نظر هستی شناختی و نگاه فلسفی اتفاق در نظام واقع جریان نداره. برای اینکه این بحث رو علامه طباطبایی بتونن سامان بدن، گام‌هایی رو طی کردن. گام نخست این بود که ما در بدو امر وجوه چهارگانه ای رو تصور میکنیم، ولی وقتی دقت میکنیم میبینیم همه اینها به یک وجه برمیگرده، و اون وجه اینه که ترتب دائمی میان شی یعنی فاعل و فعلش با یک امر دیگر برقرار هستش، ترتب دائمیه. این گام اول بود. در گام دومشون فهمودن که وقتی ترتب دائمی باشه، عقل به نحو ضروری و بدیهی متوجه یک ارتباط تکوینی بین فعل و فاعل و فعلش و اون شیء دیگر برقراره، لذا اون غایتش به نحو تکوینی گره خورده با فعل و فاعلش. در ادامه ایشون این نکته رو میفرماد، یعنی با همون گامی رو که الان عرض کردیم بحثشون از اینجا تمام شده است. در ادامه ایشون میفرماد که بحث رو دیروز عرض کردیم، اگر ما بخواهیم با این که ارتباط دائمی میان فاعل و فعل و شیء دیگر که با عنوان غایت میشناسیم، این ارتباط دائمی رو دلیل بر ارتباط و یک ربط وثیق تکوینی ندونیم، اگر نخواهیم از این ترتب دائمی ربط تکوینی رو استخراج بکنیم، خب در این که فعل به فاعل ارتباط داشته باشه چرا باید قبول بکنیم؟ ما میگه در ارتباط فعل و فاعل چیزی غیر از ملازمه وجودی و ترتب دائمی چیز دیگه ای داریم؟ همیشه مشاهده میکنیم فعل نیاز به فاعل داره، همین ترتب دائمی رو که مشاهده میکنیم میگیم فعل نمیتواند بدون فاعل باشه. خب همین ترتب دائمی رو هم بین فاعل و فعل و غایتش توجه داریم و پیدا کردیم. خب وقتی این ترتب دائمی رو میابیم، باید قاطعانه بگیم به نحو تکوینی ارتباط ضروری میان این شیء الف و ب برقراره. ببینید قسمت اخیر برنامه رو میفرمان، ولو جاز لنا ان نرتاب فی ارتباط غایات الافعال به فوائلها مع ما ذکر من دوام ترتب، اگر جایز باشه برای ما که شک و تردید روا بداریم در ارتباط تکوینی و ضروری غایات افعال به خود این افعال و به فوائل این افعال، مع ما ذکر من دوام ترتب، با توجه به اینکه ذکر شد این ترتب غایات بر اون افعال و بر اون فوائل به نحو دائمی هستش، اگر بتونیم اینجا با این که ترتب دائمیه در ارتباط تکوینی و ضروریشون شک و تردیدی روا بداریم، خب جاز لنا ان نرتاب فی ارتباط الافعال به فوائلها. این همونی بود که عرض کردیم اتفاق به معنی نفی ارتباط تکوینی میان غایت و فاعل در نهایت برمیگرده به اتفاق به معنی نفی ارتباط فعل با فاعل. خب جاز لنا ان نرتاب، خب جایز باید باشه برای ما، جایز خواهد بود برای ما که شک و تردید روا بداریم در ارتباط افعال با فوائلشون و توقف حوادث و امور بر علت فاعلیه. از لیس هناکه، چون در این صحنه یعنی صحنه فعل و فاعل، در صحنه فعل و فاعل ما چیزی جز ملازمه وجودی و ترتب دائمی نداریم. از لیس هناک الا ملازمه وجودیه و ترتب دائمی، ما از همین ملازمه وجودی و ترتب دائمی میگیم هر فعلی متوقف بر فاعل هستش. خب اگر ما بین فعل و غایت یا اون چرا که میخوایم غایت بدانیم یک ترتب دائمی و ملازمه وجودی احساس بکنیم، اگر این رو دریابیم، این ترتب دائمی رو دریابیم، غیر از این نیستش که بگیم هر فعلی به یک فاعل ویژه منتهی خواهد شد. و من هنا، عبارت شما چی داره اینجا؟ و من هنا کلمه ما داره. ببینید میتونید درستش کنید، من که مقدار با مشکل روبرو شدم. و من هنا، حالا من بدون ما میخونم، و من هنا انکر کثیر من القائلین بالاتفاق العله الفاعلیه کما انکر العله الغائیه و حصر العلیت فی العله المادیه. معنا باید الالغادی این باشه، من یادم نیست دفعه قبل چجوری گفتم اینجا رو، ولی در هر صورت الالغادی باید اینجوری باشه. یعنی از با توجه به همین نکته هستش که بسیاری از کسانی که قائل به اتفاق و من هنا انکر کثیر من القائلین بالاتفاق، از همینجا هستش بسیاری از کسانی که قائل به اتفاق هستن علت فاعلی رو انکار کردن چنانچه علت غایی رو انکار کردن. بله اونم فکرشو کردم که ما موصول بشه یه جوری درست بشه، یه کمی عبارت بالاخره غلق داره. و من هنا و از اینجا هستش که بسیاری از قائلین به اتفاق علت فاعلی رو انکار کردن چنانچه علت غایی رو، یعنی نهایت امر منکرین علت غایی که معتقد به ارتباط تکوینی بین فعل و غایت نیستن این استش انکار علت فاعلی بکنن. و در نهایت و حصر العلیت فی العله المادیه و علت رو بگن نه ما چهار تا علت نداریم، نه علت فاعلی داریم نه علت غایی داریم، فقط همون علت مادی داریم که در فصل بعد و فصل بعد از او بحثش مطرح خواهد شد. و حصر العلیت فی العله المادیه و ستجیع الاشاره الی، منظور ستجیع الاشاره الی همین فصل بعدی هستش که الی هم برمیگرده به حصر علیت در علت مادی، این بحثش خواهد اومد. پس بنابراین اگر ما ارتباط تکوینی بین فعل و غایت رو بخوایم قائل نباشیم، علل قاعده نباید ارتباط تکوینی بین فعل و فاعل رو هم بپذیریم. و از همین جهت هستش قائلان به اتفاق اتفاقا هر دو علت رو انکار میکنن و این در نهایت به معنی صدمه خوردن به قانون علیت هستش که به نحو بدیهی ما رو تلقی کرده بودیم. فقط تبین من جمیع ما تقدم، در آخر این فصل علامه برمیگرده اون مثالهایی رو که قائلان به اتفاق، یعنی قائلانی که معتقد بودن بین فاعل و فعلش و غایت ارتباط تکوینی وجود نداره، میپردازه به اون مثالهایی رو که اونا مطرح کردن و خواستن ازش اتفاق رو استفاده بکنن. خب علامه در بحثی رو که الان ارائه میده میفرما دو تا نکته مورد غفلت این آیون قرار گرفته و همین دو تا نکته باعث شد که اینا قائل به اتفاق بشن. یکی این که در اشیا سبب حقیقی رو خوب بهش توجه نکردن، یعنی وقتی یک فعل رو مورد مطالعه قرار دادن سبب حقیقی رو ازش غافل شدن. نکته دوم اینه که اون چرا که واقعا سبب بالذات و حقیقی نیستش، یعنی بالعرض ممکنه سبب باشه، رو به جای بالذات نشوندن. سبب بالعرض رو به جای سبب بالذات نشوندن. حالا ما در مثالایی که قبلا گذروندیم این بحث رو پیاده بکنیم. یک کسی به انگیزه رسیدن به آب شروع کرده به حفر چاه، ولی حالا یا به آب میرسه یا به آب نمیرسه، در بین را یا در آخر کار به گنج دست پیدا میکنه. خب مستشار گفته بود که اینجا الان بین فاعل و فعل و غایتش هیچ ارتباط تکوینی وجود نداره، اتفاقا به این غایت دست پیدا شده. الان میخواد بفرماد که شما در اینجا همین دو تا مشکل رو دارید، یکی این که اولا جاهل هستید به سبب حقیقی و ثانیا سبب غیر حقیقی رو به جای سبب حقیقی نشوندید. چرا؟ به خاطر اینکه سبب حقیقی رسیدن به گنج فاعل علمی که به انگیزه رسیدن به آب داره چای حفر میکنه نیستش. سبب حقیقی رسیدن به گنج کنده شدن زمین در راستای گنجه. اگر زمین در راستای گنج کنده بشه قطعاً به گنج خواهد رسید. خواه یک انسان این کار رو بکنه، خواه یک حیوان این کار رو بکنه، خواه یک دستگاه این کار رو بکنه. خواه فرض کنید که یک سنگ آسمانی بیاد و یک گودالی حفر بکنه و زیرش هم گنج باشه. کنده شدن زمین در راستای گنج علت فاعلی رسیدن به این گنج یا هر چیز دیگری هستش. شما علت حقیقی رو بهش جهل داری و بعد آنچه را که علت اون نیستش به جای اون میذاری. ببینید این روی مقدار توجه داشته باشید. این که انسانی با انگیزه رسیدن به آب داره چاهی حفر میکنه، تعبیری که عرض میکنم، این مصداق دو تا فاعله، مصداق یک عنوان فاعلی هستش بذات، مصداق یک عنوان فاعلی هستش بالعرض. مصداق عنوان فاعلی هستش بذات چیه؟ این هستش که من دارم میکنم که به آب برسم، خب ممکنه حالا به آب برسم یا ممکنه به آب نرسم، ممکنه فعل من باطل بشه به انواع ادله و موانع، من به آب نرسم، ممکنم که به آب برسم. در اینجا مصداق فاعلیت بالقصد به نحو بذات بر این شخص صدق میکنه، اما همین عملیات او مصداق بالعرض هستش برای اون چیزی که تازه عرض کردیم. فاعل حقیقی که ما رو به گنج میرسونه چیه؟ کندن زمین در راستای گنج. الان فعل این آقا بدون اینکه خودش متوجه باشه، حالا آیا ما این نوع فاعل رو باید چه جور فاعلی بدونیم؟ مثلا فاعل بالجبر مثلا بدونیم، فاعل طبیعی بدونیم؟ اون چی که به ذهنم رسید اینه که ما تو اقسام فاعل، فاعلی که این معنا را تصویر بکنه که نه شماره نشده، یعنی فاعلی که در این وضعیت قرار داره خودش با یک انگیزه دیگه داره شروع میکنه، دنبال غایات خودشه، اما کل این سیستم فاعلیت برقرار میکنه نسبت به انجام شدن یک کار دیگر. در ذهنم اینجوری هستش که نه ما در ساختارهای اقسام فاعل قسم متناسب با این فضا رو نداشته باشیم، ولی در هر صورت فاعل حقیقی رسیدن به این گنج چون این چیزیه، کندن زمینی که در راستای گنجه. حالا میخواد یک کسی عالمانه این کار رو بکنه، طبیعی این کار رو بکنه، اصلا متوجه این کار نباشه، ولی این فعل داره انجام میگیره، این فعل قطعا به این گنج منتهی خواهد شد. الان اولا و به ذات روندی رو که این فاعل طی میکنه، مثلا فاعل بالغرض است برای رسیدن به آب، اما ثانیا و بالعرض مصداق اون فاعل هم شده. یعنی ما یه فاعلی داریم، حالا چه تعریفی بود برای این فاعل بکنیم، فاعل طبیعی بگیم یا هر چیز دیگر، یه فاعل داریم که اگر این فاعل فعلش رو انجام بده قطعا به گنج منتهی خواهد شد. چون شخص به سبب حقیقی این غایت در واقع جهل داره و اونچرا که سبب حقیقیش نیست به جای سبب حقیقی میذاره، دچار این مشکلات شده. اون مثال دیگر رو هم به همین سبب تحلیل میکنن. ببینیم عبارت رو. فقط تبین من جمیع ما تقدم، از همه اون چیزایی رو که گذروندیم این بحث واضح میشه. ان الغایات نادرت الوجود المعدودت من الاتفاق غایات دائمیت ذاتیت لعللها. غایات نادرت الوجودی که جزو اتفاق به شمار آمده، مثلا رسیدن به گنج یا فرو ریختن سقف خانه و از بین رفتن، اینها غایات نادره نیستن. چرا شما غایات نادره میدونید؟ چرا شما غایات غیر مترتب میدونید؟ چرا شما غایات غیر حساب شده میدونید؟ به خاطر اینکه او رو به فاعلی نسبت دادید که فاعل حقیقیش نیست. غایات دائمیت ذاتیت لعللها، اینا غایت های دائمی ذات، این ارتباط ذاتی تکوینی داره با علل مخصوص به خودش. و انما تنسب و الی غیرها بالعرض، همان نسبت داده شد، یعنی این غایات نادره نسبت داده شد به غیر علل ذاتیش به نحو بالعرض. مثلا رو مثال خودمون پیاده بکنیم، فالحافر لعرض تحتها کنزان یعصر علی الکنز دائما. ببین حافر زمینی که زیرش گنجه همیشه به گنج میرسه. حالا این حافر شما اینا رو برای توضیح اضافه کنید، میخواد انسان باشه، میخواد فرض کنید که یک حیوان باشه، میخواد که یک دستگاه باشه یا هر چیز دیگری. حفر شدن زمین در راستای گنج قطعا به گنج منتهی خواهد شد. علت رسیدن به گنج همین فاعل هست، همین فعله. این فعل چیه؟ کنده شدن زمین که در راستای گنجه. فاعلش کیه؟ هر چیزی میخواد باشه. این فاعل و این فعل به نحو هستی شناختی قطعا به این گنج خواهد رسید. بله، ما چون این مجموعه رو داریم تو یک دستگاه فعالیت دیگر پیاده میکنیم، احساس اتفاقی بودن ترتب غایت به ما دست میده. نه، ما یه فاعلی داریم، فاعل بالقصد که زمین رو داره میکنه که در راستاش به آب برسه. اینجا یک فاعل به ذات داریم و یک غایت به ذات که حالا یا مترتب برش میشه یا به خاطر موانع مترتب نمیشه. این داستانیه. ولی یه بحث دیگر، کنده شدن زمین اصلا بحث قصد و علم و اینا نیست. میخواد قصد و علم باشد یا نباشد، کنده شدن زمین در راستای گنج قطعا به گنج خواهد رسید. این فاعل با فعلی که داره انجام میده اتفاقا جمع شده با این فاعل، با این فاعل رو که قطعا به گنج میرسه. یعنی ما یک فاعل داریم مصداق دو چیزه. از حیثی که ما فاعلیت بالقصد رو به عنوان فاعلیت اصلی تلقی میکنیم، مصداق این فاعلیت هست، ولی از یک حیث داره مصداق فاعلیت گونه دیگر میشه. این گونه دیگر به نظرم میرسه که ما تو تعداد و شماره های فایل هایی که قبلا مطرح کردیم این رو نداشتیم، این نمونه رو. حالا مثلا بگیم فایل طبیعی، مثلا دکتر اینکه تو این فضا ببریم فایل طبیعی، نمیخوام بگم فایل طبیعی چون ممکنه اصلا شناسایی کرده باشه و با شناسایی این گنج، فرض کنید که بعد از اینکه شناسایی کرده میاد به بالای این و همین زمین قرار میگیره و قطعا هم میدونه که همینجا هستش، یا فرض کنید که غیر از این میکنه و به گنجم میرسه. ممکنه اینجوری باشه و ممکنه مدل‌های مختلف دیگری داشته باشه، یا پخش در این اقسام فاعل بشه، یا باید یک گونه دیگری از فاعل رو تصحیح بکنیم. مثلا اتفاقی، اتفاقی نیستش دیگه، ما میخوام بگیم اتفاقی دیگه نیست. اصلا میخوام بگیم رسیدن به گنج یعنی کنده شدن زمین در راستایی که گنج وجود داره. میخواد علمش رو داشته باشه یا علم نداشته باشه، مثلا اگه حیوانی بیاد این کارو بکنه به گنج نمیرسه؟ چرا میرسه. اگه یک دستگاه اونجا بالا وایسه و بکنه به گنج نمیرسه؟ چرا، برخورد میکنه به گنج. این فاعل و فعل متناسب با غایتش هستش. رسیدن به گنج، فاعل بالقصدی که دنبال آب بوده نمیخواسته. اون فاعل بالقصدی که دنبال آب بوده خب یا غایت برش مترتب میشه یا موانع پیش میاد غایت برش مترتب نمیشه، اما عملیات او فاعل شده برای رسیدن به این گنج. میخوایم اتفاقا نشون بدیم که در اینجا دو تا فاعل و دو تا غایت مطرحه و هر کدوم هم بر فعلش ضرورتا مترتبه. بله، ممکنه یک فاعل مصداق برای دو تا عنوان فاعلی بشه، این اشکالی نداره. مثلا ممکنه یک فاعل از جهتی فاعل یک مسیر باشه، از یک جهتی فاعل یک مسیر دیگه باشه. این انسان اصلا هیچ آگاهی نداشت از اینکه میخواد به گنج برسه. خب بله، بعد از اینکه ما براش توضیح دادیم، این مطلب براش روشن خواهد شد و این نکته هم روشن میشه که همه فاعل ها و فعلش ترتب دائمی دارن، ارتباط دائمی دارن با غایتشون. در اینجا مگه چه اتفاق افتاده؟ شخص فاعل بالقصد بوده، میخواسته به آب برسه، خب کنده به آب هم رسیده، برای در کنارش هم چی بوده؟ گنج هم اون کنارش مثلا بوده. ما اینجا چه مشکلی مثلا پیدا کردیم؟ شما میگید اتفاقا این فعل برای گنج نبوده. میگیم بابا فعلی که ما رو میخواد به گنج برسونه حتما فاعل بالقصدی که گنج رو لحاظ کرده باشه نیست. رسیدن به گنج یعنی کنده شدن زمین در راستایی که گنج قرار داره. خب اتفاقا این فاعل با فعلش مصداق این فاعل و فعل مورد نظر که ما رو به گنج میرسونم قرار گرفته. پس همیشه غایت ها مترتب با مترتب بر فعل ها و فاعل های متناسب با خودشون هستن. فالحافر لارض تحتها کنز یعثر علی الکنز دائما و هو غایه له بالذات. این حافر نه با انگیزه اصلا کار به انگیزه نداره، ممکنه علم به این نکته داشته باشه با انگیزه رسیدن به گنج باشه، ممکن اصلا این بحث نباشه. فالحافر لارض تحتها، حافر میخواد انسان باشه، حیوان باشه، دستگاه باشه، هر چیزی باشه. اساسا فاعلی که ما رو به این فعل میرسونه این نکته است و همیشه هم مترتب میشه. فالحافر لارض تحتها کنزون، بله ممکنه مانع هم به وجود بیاد، مثلا وسطش یک تخت سنگ بسیار قوی باشه نذاره هر چی میخواد این متن سوراخ بکنه بره نمیتونه مثلا، خب اینجا میشه فعل باطل، نرسیده به هدفش. و الا اگر این تخت سنگ نبود مثلا میرسید به معدن مثلا نفت و امثال اینها. فالحافر لارض تحتها کنزون یعثر علی الکنز دائما و هو غایه له بالذات و انما تنسب الی الحافر للوصول الی الماء بالعرض. رسیدن به گنج نسبت داده شد به حافری که میخواد به آب برسه، به نوع بلرست نباید این غایت به اون نسبت داده بشه، غایتی که باید نسبت به او داده بشه متناسب با خود او هستش. حالا یا فعل باطل نیست و به او میرسه یا فعل باطل هستش به او نمیرسه، ربطی به این بحث نداره. و تزل بیت الذی اجتمعت علیه اسباب الانهدام ینهدم علی منفی دائما. اونجا هم همینه، وقتی تمام اسباب انهدام، فرض کنید این ساختمان فراهمه، فقط کافی بود که یه آدم بیاد اینجا یه نفسی بکشه، توجه کردید؟ یه نفسی بکشه یا پشتی به این دیوارش بده و این جزء اخیر علت شده تا اینکه تمام بشه و رو سرش خراب بشه، یا نه تا این وضعیت هم نبوده، این تمام علت تخریبش آماده شده و همین دو ثانیه دیگه میخواد منهدم بشه. این بنده خدا هم یه فاعل هستش، فعل خاصی رو مد نظر قرار داده، میخواد بره سایه بگیره. خب حالا یا فعلش محقق میشه، موفق میشه در سایه بهش استفاده بکنه، یا فعلش باطل میشه، این ربطی به اون نداره. دو تا فاعل اصلا از دو جهت، اینجا مثلاقش هم از یک جهت میتونیم بگیم واحد نیست، دو تا فاعل اصلا از دو جهت مختلف. و شما متوجه میشید که در اینجا این آقا رفته اونجا خانه سرش خراب شده و به هدفش نرسیده، مانعی براش پیش اومده، خب نیومده باشه، اما فعال دیگری که در اینجا هستش قشنگ غایت براش مترتب شده. میفرماد و این بله و کزل بیت الذی اجتمعت علیه اسباب الانهدام، مثل خانه رو که اسباب انهدام براش جمع شده، ینهدم علی من فیه دائما، یعنی منهدم میشود بر کسی که در او هست. این دائمیه، میخواد کسی دوش باشه نباشه، این آقا باشه اون آقا باشه، شاه باشه گدا باشه، فرق نداره، اسباب انهدام فراهم شده میخواد خراب بشه. و هو غایه للمتوقف فیه بالذات، و این غایت هستش برای کسی که توقف درش بکنه بالذات، اصلا کار نداره حیوان باشه انسان باشه یه سنگی رفته اصلا کار به اون نداره. مثلا فرض کنید جزء اخیر این انهدام اینه که یه کسی بره اینجا بشینه، به من از اینجا نشست این خراب میشه، چه ربطی به مثلا فرض کنید اصلا این سیستم رو جوری پیاده کرده، مثل این تله ها کمین هایی که میذارن یه جوری فراهم کرده، اگر فرض کنید انسانی از اینجا بگذره این منعدم بشه و منفجر بشه، بعد بگیم که این فرض کنید که خب شما که انگیزه نداشتید که اینجا منفجر بشه، بابا شما یه انگیزه داشتید، یه فاعل هستید، یه فعل مخصوص دارید، یه غایات ویژه‌ای رو طرف میکنید، یا این غایات مترتب میشه یا نمیشه. ولی یه سیستم فعالیت دیگر هم اینجا وجود داره، اون سیستم فعالیت دیگر که لحاظ بکنید غایتی که لحاظ میشه اولا و به ذات مال خود او هست، باید مترتب بشه، مترتب نشه سوال میکنید چرا نشده، من که تله درست کردم، دامم که گذاشتم، مینم که گذاشتم، همه چی آماده بود، خب چرا وقتی این آقا اومد این فشار داد چرا منفجر نشده؟ حالا باید اینو درست بکنیم. از اون ور میخوایم فایل اون رو تضمین بکنیم، میگیم نه منفجر نشه، چون این آقا میخواد این ولی راه بره مثلا تا به اونجا برسه، خب علاقی که نیستش که، فوائل با هم دیگه تضاهم دارن، توجه کردید؟ اگر اینجوری بود تو جبهه راحت بود، همینجور میگفتیم یا علی خدا گنجو میرفتیم، و نمیشه، فایل دیگری هم در روبرو هستش، کمین هایی درست کرده، اهدافی داره، اونم میخواد فایلش اتفاق بیفته. این تداخل فاعل ها، باطل شدن برخی از غایات و شکل گیری برخی از غایات، توهم اتفاق در غایت رو برای انسان پدید میاره، تزاهم در فوائل و تزاهم غایات مختلف و برخورد کردن اینها تو عالم ماده با یکدیگر و شکل گیری غایت برخی از افعال و باطل شدن غایت برخی از افعال دیگر و انتساب این غایت نه به فاعل حقیقیش، به یک فاعل غیر حقیقی دیگر، توهم مسئله بریده بودن فاعل و فعلش با غایت ویژه رو برای ذهن انسان پدید میاره. خب این تا اینجا ما بحث غایت رو تمام کردیم، یعنی سه تا فصل در ارتباط با علت غایب بود. یه تذکری ما قبلا دادیم که یه کمی بحث علت غایب رو در فضاهایی رو که به عنوان امتدادهای فلسفه میشود تلقی کرد یه نکته‌ای رو بهش تذکر بدیم. الانم وقت کمی مونده، بحث رو سعی میکنم که فشرده مطرح بکنم که به پایان برسه. ببینید، ما الان بحث‌هایی رو داریم در پیش روی خودمون. ببینید، همیشه اینجوری هستش که دانش‌های بنیادین دانش‌های زیرمجموعه رو سامان میده و در اونها تأثیرهای شگرف و مهم میذاره. ما به لحاظ فضاهای تاریخی یه مقداری از این صحنه دور شدیم و غافل شدیم. یعنی زمانی بوده که وقتی فلسفه و حکمتی شکل می‌گرفت، بلافاصله در کنارش حکمت عملی مطرح می‌شد. یعنی اگر حکمت نظری مطرح می‌شد، با ابتناع بر مبانی ویژه‌اش در حکمت نظری، حکمت عملی تولید می‌شد. اخلاق چیه؟ تدبیر منزل چیه؟ سیاست مدن چیه؟ بر اساس همون مبانی نظری. ولی متاسفانه که این علل هم جای پیگیری و اینها داره، یک فترت طولانی حاصل شد که ما از مبانی به امتدادهاش دست پیدا بکنیم در همه شؤون حیات انسانی، و این آسیب‌های شگرفی به ما زده. یعنی اگر من اینجا بشینیم و بخوایم بحث بکنیم که چقدر از این ناحیه ضرب ما دیدیم، واقعا یه بحث طولانی خواهد شد. و اگر ما واقعا میخواهیم، این یه کمی بحث ممکنه خارج از فضای بدایی و اینام باشه، چه سریع تر رد میشم، اگر ما واقعا بخواهیم یک پیشرفت حقیقی و واقعی داشته باشیم، چاره ای جز این نیستش که ما بیاییم تو فضای دانشی بر اساس مبانی اساسی دانشی خودمون زیر مجموعه های دانشی رو رقم بزنیم. اگر ما در پی این هستیم که احیای مجددی از تمدن بزرگ اسلامی داشته باشیم، چاره ای جز این ما نداریم که مبانی اساسی که داریم با یه مقدار شست و رفتش تر شدن بیشتر و هماهنگی های بیشتر منجر بشه به تولید علوم زیر مجموعه. تا به این امر موفق نشدیم، واقعیت مسئله اتفاق نمیافته و چیزی جز روبناها اتفاق نمیافته. کلید اصلی مسئله همینجاست. الان بحثهایی در این راستا راه افتاده و مثلا شما میبینید مباحثی تحت عنوان علم دینی یا اون چی که به نظر ما بهتر هست دانش‌های دین بنیان، بحث فلسفه‌های مضاف، بحث علوم انسانی اسلامی و همانند اینا مطرح شده. ما باید یاد بگیریم و بفهمیم چجوری مبانی بنیادینمون تبدیل میشه و سرریز میشه و علوم مختلف رو سامان میده. این بحث رو باید توجه کنیم. از میان مباحث فلسفی یکی از بحث خیلی مهم که تو این فضا میتونه مؤثر باشه بحث علت غایی، یعنی کل قانون علیت و به ویژه بحث در واقع علت غایی. ببینید، من یک توضیح مختصر عرض بکنم. علوم انسانی وقتی مطرح میشه معمولا دو تا معنا ازش اراده میکنن. یک میگن علوم انسانی اینه همه یه دانش های مرتبط با انسان، به ما و انسان. تو این فضا خیلی از علوم، مثلا حتی فلسفه هم جزء علوم انسانی به حساب میارن. اما یه تعریف دیگری هم وجود، این تعریف البته خیلی نقش مهمی نداره، میخوام این دستبندی ها رو بگم. یه تعریف دیگر از علوم انسانی وجود داره، یعنی مجموعه علوم مرتبط با رفتار انسان، مجموعه علوم مرتبط با کنش و فعل و رفتار انسان. خب این بحث رو ما داشته باشیم. ما تو همین بحث رو یاد گرفتیم که علت تحقق هر چیزی چهار تاست: علت فاعلی، علت غایی، علت مادی، علت سوری. خب راجع به علت فاعلی بحثایی کردیم و همینجور راجع به علتهای دیگر بحثای ویژه خاص خودش رو وجود داره. ما تو علت فاعلی این تقسیم عمده رو انجام دادیم که بعضی ها فاعلها فاعلهای غیر علمی هن، ولی بعضی از فاعلها فاعلهای علمی هن. تمام فاعلهای علمی وقتی میخوان فاعلیت خودشون رو داشته باشن، حتما بر اساس علت غایی فاعلیت خودشون رو متمشی میکنن. تمام فاعلهای علمی خاصیتشون این هستش. لذا و اون تو بحثا توضیح دادیم، اساسا علت غایی همون فاعلیت فاعله. یا بگیم تأمین کننده فاعلیت فاعله. یعنی فاعل وقتی فاعلیت داره، اگر فاعل علمی باشه، فاعلیت او بر اساس غایت و علت غایی رقم میخوره. اصل فاعلیت، توجه کنید این نکته را، اصل فاعلیت و نوع فاعلیت و برد فاعلیت، همه اینها متوقف است بر غایت و علت غایی. یعنی علت غایی چی باشه رقم میزنه فاعلیت این فاعل رو، نوع فاعلیتش رو، برد این فاعلیتش را. مثلا حالا راجع به انسان مثلا بخوایم پیاده بکنیم، انسان یک فاعل علمیه. مگه ما نگفتیم تمام علوم انسانی راجع به رفتار و عمل انسانی بحث میکنه؟ همه‌ش، تمام اونا، از اقتصاد و جامعه شناسی و روان شناسی و همه اونا رو شما بگیرید، در نهایت همه دارن راجع به رفتار انسان مطالعه میکنن، فردیش، اجتماعیش، هر چی میخواید در نظر بگیرید. خب انسان یک فاعل علمیه، یعنی بر اساس غایت فاعلیتش به حرکت میفته، فاعل میشه. رفتار او و کنش او و عمل او بر اساس علت غایی شکل میگیره. حالا اگر این علت غایی هر چی باشه، من میخوام تو این بحث کیفیت ارتباط مبانی دور هستی شناختی با شکل گیری علوم زیرمجموعه رو میخوام نشون بدیم. چجور هستش اون مبانی دور در شکل‌گیری علوم تأثیر میذاره؟ این نکته رو میخواستم عرض بکنم، این سیر رو طی کردیم. خب هر جور علت غایی انسان در نظر گرفته بشه، نوع فاعلیتش، اصل فاعلیتش، نوع فاعلیتش و برد فاعلیتش بر همون اساس شکل میگیره. بحث بسیار بسیار مهم نیت در آموزهای دینی به همینجا گره میخوره. بحث بسیار بسیار مهم نیت، نیت تلاعم علت فاعلی با علت غاییه. یعنی فاعلیت شما با چه علت غایی شکل میگیره، این یعنی نیت. و ارتقا دادن نیت معناش همینه. اصلا نیت شما هر چی باشه، فاعلیت شما همونجوری رقم خواهد خورد. نیت شما یعنی شما غایتی رو که در نظر میگیرید، اون شکل میدهد فاعلیت شما را. این تأکید میکنم، اصل فاعلیت، نوع فاعلیت، برد فاعلیت، همه اونها. مثلا میگید ما چندان انگیزه نداریم، مثلا همه اینا برمیگرده به بحث علت فاعلی و گرهی که با علت غایی میخوره. مثلا اگر غایت و علت غایی یک انسان در انجام فاعلیت و رفتارهاش، برد نهاییش عالم ماده باشه، تمام چیزا رقم خواهد خورد. یعنی تمام کنش های او و فعل های او و رفتار های او، اصلا فاعلیت او با این غایتی که در نظر گرفته شکل میگیره. نباید ازش انتظار اعمال دیگری رو داشته باشید. اگر اعمال دیگری برایش مترتب بشه، این خلاف مبانی فلسفه است، اصلا امکان ترتب نداره. یعنی اگر کسی غایت نهاییش بشه دنیا، این امکان نداره. شما هر عملیاتی رو انجام میده بر اساس اون غایت و هدفش میتونید تحلیل بکنید. اگر خواسته باشید یک جامعه ای رو، یک مجموعه ای رو، یک فردی را، یک گروهی را به لحاظ افعالش تحلیل و بررسی بکنید، ببینید غایاتشون چجوریه. حالا عرض خواهم کرد که غایت چجوری تلقی، چجوری شکل میگیره. ببینید وقتی این مسئله رو ما به این سمت و سو تا اینجا سامان دادیم، علت غایی و غایت متأثر از چیه؟ متأثر از مبانی هستی شناسانه است. یعنی مبانی هستی شناختی این انسان هر جور باشه، غایت او همون جور رقم خواهد خورد و فاعلیت او همون جوری رقم میخوره. اینجا ببینید چقدر تأثیر داره. اگر مبانی هستی شناسانه انسان این باشد اصالت ماده، چیزی غیر از ماده در این نظام هستی نداریم، طبیعی که در زیر مجموعه انسان و فاعلیت انسان چجوری رقم میخوره. خب وقتی انسان با فعلش به این سبک رقم خورد، تمام علوم انسانی داره راجع به رفتار انسان مطالعه میکنه. ببینید تمام علوم انسانی با این رنگ و بوی مبانی هستی شناختی رقم خواهد خورد، چون مبانی هستی شناسانه غایت رو مشخص میکنه، غایت فاعل و فعلش رو مشخص میکنه، تمام علومم میخواد راجع به این رفتار بحث بکنه. مثلا این رفتار چجوری باید باشه تا به سرمایه های کلان دست پیدا بکنید؟ میشود علم اقتصاد. علم اقتصادی رو که شما الان مشاهده میکنید، شما سر و ته قضیه رو نگاه بکنید، تمام حکومت مبانی پشت صحنه درش واضحه. یعنی اون مبانی هستی شناختی اثر میذاره، غایت انسان رو مشخص میکنه، این غایت میخواد فعالیت انسان رو مشخص بکنه، این انسان میگه من میخوام رفتار اقتصادی داشته باشم که به این غایت برسم. حالا دانش هایی که تحت این پوشش انجام میگیره، ببینید چه جور دانش هایی رقم خواهد خورد. حالا این از مثال اقتصادش بود و از ده ها مثال دیگری رو که میشه و در این زمینه زد، از علم سیاست و اجتماع و همه روانشناسی و هر چیز دیگری رو که میخوایم مثال بزنیم تو همین مسیر رقم میخوره. ولی حالا اگر مبانی هستی شناسانه انسان متغیر باشه، تفاوت پیدا بکنه، تا برسه به مبانی هستی شناسانه توحیدی که بر اساس اصل مبدا و معاد شکل گرفته، اگر این مبانی سر جای خودش محکم باشه، خب این مبانی غایت انسان رو مشخص میکنه. غایت که مشخص شد، فعالیت انسان رقم میخوره، فعالیت نوع فعل رو مشخص خواهد کرد و نوع فعل بر اساس این نوع فعل، یعنی دانش ها پیریزی میشن که من میخوام به این غایت برسم چجور باید رفتار بکنم. میبینید یک سری از دانش های این گونه رقم خواهد خورد. پس بنابراین علوم انسانی با توجه به این توضیحی که مرتبط با انسان میشه، علوم انسانی مرتبط با انسان و فعل انسانه، انسان یک موجودی هستش که به نوع علمی عمل میکنه، این غایت رو در نظر میگیره. غایت رو چی رقم میزنه؟ مبانی هستی شناسانه رقم میزنه. حالا توجه داشته باشین، تمام علوم انسانی علوم تجربی رو جهت میده. یعنی وقتی ما علوم انسانی رو زیر مجموع این روند قرار دادیم، تأثیر مبانی رو تو علوم انسانی روشن کردیم، حالا در اینجا نظرات مختلفی هست، حداقلش اینه که علوم تجربی در جغرافیای دانش و در نوع گزاره‌ها و حساسیتی که ما نسبت به علوم مختلف تجربی میتونیم پیدا بکنیم تأثیر بسیار واضح داره. بعضی حتی از اینم جلوتر رفتن، من چندان برام واضح نیستش که در نفس گزارهایی که با روش تجربی میخواد اعمال بشه آیا مبانی میتونه مؤثر باشه نشه، الان لااقل به نحو شفاف برای من تو برخی از گزارها هست، ولی در کل گستره علوم تجربی چون این حرفی رو میتونیم بزنیم خیلی واضح نیست. ولی این برای ما روشنه که شکل دهی به جغرافیای دانش، فلسفه های علمی که شکل دهی، همه متأثر از مبانی خاصه. انسان تعریف میشه، رفتار انسان تعریف میشه، بر اساس اون فلسفه علم پیریزی میشه، جغرافیای دانش تنظیم میشه. خب اگر شما راجع به انسان دارید کار میکنید، علوم انسانی تحت تاثیر اونه، علوم تجربی زیر مجموعه علوم انسانی است با این توضیحی که عرض کردم. بعد از فضای علوم تجربی ما یه چیزی داریم که الان به عنوان تکنولوژی مطرح است، فناوری مطرح است. اگر ما بخوایم به زبان بومی فلسفی حرف بزنیم، من این تعبیر رو دارم، میگم علوم انسانی تا بیاد به علوم تجربی این فضای قوس نزوله، تکنولوژی بازگشت و ثمره علوم است به انسان، یعنی علوم از انسان است و به انسان برمیگرده. بازگشت علوم به انسان در قالب فناوری ها خودشون نشون میده. یعنی گرهی که علوم تجربی با علوم انسانی و در نهایت با انسان برقرار میکنه، نوع فناوری ها رو مشخص خواهد کرد. تمام اون چرا که شما به عنوان فناوری مشاهده میکنید، بدونید همشون بار فرهنگی، علوم انسانی و امثال اینها توش وجود داره. اگر علوم انسانی شکل و شمال دیگه پیدا بکنه، حساسیت ما راجع به علوم تجربی تغییر پیدا بکنه، اهداف و غایات متغیر باشه و اون توضیحاتی که عرض کردیم تفاوت پیدا بکنه، هر چیزی معنا داره. یعنی از رسانه ها گوشی که در دست ما هستش این معنا داره، نوع پردازشش، نوع عملیات با او، تا بیمارستان‌ها، تا مدارس، تا نمی‌دونم جاده‌ها و خیابان‌ها، تا هر چیزی که شما فکر بکنید معنا داره. این که گفته میشه در یک فضای تمدن، شما مظاهر تمدن نشون میده پشت صحنه این تمدن چیه، شما بخوای یا نخوای یا بفهمی یا نفهمی تأثیرات خودشو میذاره. این به خاطر این هستش که تمام این فضاها متأثر از اون مجموعه در واقع ریخته شده و پرداخته شده. نمیشود با یک سری مبانی که از آن ما نیست واسه اونا رو قبول نداریم تم بدیم به همه اون. چرا دانشگاه های ما نتیجه نمیده؟ چرا نتیجه نمیده؟ چرا ما همیشه با بنبست روبرو هستیم؟ به خاطر اینکه ما تو زمین اونا داریم بازی میکنیم، رفتیم تو زمین اونا. رفتیم تو... یکی سی فرض کنید که میگه که من میخوام مثلا تو این دانشگاه قوی بشم، بعد مثلا بیام ببینم اسلام چی میگه. این نمیشه، رفت تو زمین اونا، تمام شد. ما نمونه های فراوانی از این قبیل داشتیم. گاهی از اوقات دوستانی میان مثلا میپرسن حالا ما مثلا میخوایم بریم رشته مثلا فرض کنید که جامعه شناسی بکنیم، اول با انگیزه های متعالی و اینها هسته، میره مثلا تو اون فضا قرار میگیره بعد از چند سال نه تنها حذف میشه، میره جزء طرفداران اونا میشه، ای کاش که همین بشه، بعد میاد هر دین هستش به نفع اونا تفسیر میکنه. چرا؟ چون از اون مبانی، یعنی اندیشهش رو اون مبانی پر کرده. حقوق بشر میگه غیر از این نمیتونه بفهمه. اون که کدوم حق است به کدوم باطله بحث جداگانه ایه، ولی بر اساس مبانی معرفت شناسانه اونها حرکت کردن، بر اساس مبانی هستی شناسانه اونها حرکت کردن، چیزی جز این از آب در نخواهد آمد. ولذا اگه الان این مباحث مطرح میشه به عنوان علم دینی یا فلسفه های مضاف و مانند اینها، اینا رو ما باید توجه داشته باشیم. از مصادیق پر اهمیت تلاقی فلسفه ما با مباحث فلسفه های مضاف و علوم انسانی بحث علت غاییه که به نظر بسیار جدی تاثیرگذار خواهد بود. خب چند دقیقه هم گذشته، عذرخواهی میکنم و السلام علیکم و رحمت الله.
این خیلی شما انجام بدیم، مثلا نمیدونم چندین چیز خواب کرد خیلی ما همین چندن یعنی پایت برای سیده فائلی یه پایت داره برای خیل در چه گرد گنج بله
تا این تمام کنیم یک شنبه ای درس ما یک شنبه هست، شنبه تردید، یک شنبه اینشالله مباعث هست.
کتاب این مرحله باید تمام شد،
این مرحله باید تمام
شد، سر مرحله 12 برسی تمام شد.
گنج که به گنج برسی یا به آب برسی، فعل ما این نقش اون نداره، این فعل ما.
چرا فعل ما؟ گفتم این فعل مصداق برای دو تا فاعل شده. یه وقتی دو تا فاعل مختلف داریم، دارم کارهاشون انجام میدم، مثلا توضیح دیگه دارم، یکی کسی کمین گذاشته و این حرفا، این کسی مثلا داره این مسیر رو تقیید میکنه، ولی من اتفاقا منفجر شدم، اتفاقی نبوده، چون مثلا نتیجه فعل شما نیست، نتیجه فعل شما رفتن موافق نشدید، این نتیجه فعل دیگریه، چون استناد میده به این فعل دچار مشکل میشه. گاهی از اوقات نه، یک فعل مصداق دو تا فاعل میشه، یعنی دو تا عنوان میشه. مثلا ما نشستیم انواع کارا داریم انجام میدیم، توجه کردی؟ ما به نحو غیر علمی غیر فاعل بالقصد فاعل رسیدن به گنج شدیم، توجه کردی؟ و اون غایت مترتب میشه بر این فعل، یعنی چه فعل رو ما آگاهانه انجام میدادیم، منتها روندی که الان داره انجام میره فاعل بالقصد است به طرف رسیدن به آب، این فضا داره صورت میگیره، یا میرسیم یا نمیرسیم. ولی این عملیات ما مثلا فرض کن عالم دنیا عالم تضاهمی اینجوری هست، ما مثلا یه فعل داریم انجام میدیم، اتفاقا یه دفعه چشم یک کسی رو زدیم کور کردیم، یا مثلا ببینید این انواع مثلا فرض کنیم ما تو خونه خودمون داریم راه میریم و یه چیزی رو میخونیم که حفظ بکنیم، ولی در این حال چیکار کردیم؟ مثلا یک مریضی که اونجا بود رو مریض ترش کردیم، فقط دستی خودمون رو مثلا تا سخن اینو زیاد بشه، سخنرانی رفتیم برای تبلیغ سخنرانی میکنیم، بلندگو هم صداش بلند کردیم، ما به اون انگیزه نداشتیم که اون مریض بیچاره بشه دیم. ولی عملا این اتفاق افتاد. خب این غایت این فاعل میخواد، فاعلش کجاست؟ فاعلش میگیم صدای بلندگو که گوشخراش بود به گوش این بود، فعلش هم برای که مطرح کنه. ممکنه اون کسی که اون مدار رو تقیی میکنه یک انگیزه دیگری داشته باشه، یعنی میخواد بگم گاهی صورت یک فعل مصداق دو تا عنوان میشه، یک فاعل مصداق دو تا عنوان میشه. شما غایت ها رو باید به فاعل مناسبش نسبت بگیم، فعل ها رو غایت ها رو
در نظر گرفتن
اصلا در نظر گرفته نمیخواد،
یاد داره برای خودش،
علت همینه، اون اصلا در نظر گرفتن نمیخواست، رسیدن به گنج در نظر گرفتن نمیخواست، لذا همین فعل شما که در نظر گرفتنم نداره، اون فاعل و این فعل منجر به این غایت شده. یعنی تکوینا ما میفهمیم کی به گنج میرسیم، همین الکیه ما میفهمیم، هر وقت این در این راستو کنده بشه به گنج میرسیم، یعنی فعلی که فعل این گونه چون این غایت رو هم در پی داره. منتها بله، این فعلی که ما الان داریم انجام میدیم آگاهانه داریم به این سمت میبریم، خب ناآگاهانه من چه میدونم، نظام تکوین دیگه، همین فعلی که داره انجام میگیره منبع اثر چیز دیگری هم میشه، نمیتونیم ترتب او رو بر این اتفاقی بگیریم که شما چون ترتب او رو بر جنبه دیگر لازم میکنی اتفاقی احساس میکنی، یعنی چون اون رو انتساب دادی به چی؟ به فاعل بالقصد که میخواست به آب برسه، نباید به اون انتساب بدی، باید به فاعل مناسب خودش، فاعل مناسب خودش چیه؟ کندنده زمین در راستای گنج کننده چی باید بگیم؟
چه افعال باطل ما چیجور میخوام توجیه کنیم میبینیم؟ اینجور که شما فرمایی مانع پس ما هم هر جور مانع پیش من بیدیم مثلا علت قایی نداشتش علت قاییش اون نبود شما اشتباه فرسونی علت قایی
داشت ما در نهایت وقتی میریم مثلا خداوند که نگاه میکنه ما اصلا فعل باطل نداریم همه داره به اهداف خودش میرسه نسبیه یعنی من که دارم لحاظ میکنم که این غایت من ازش من که نرسیدم میشه باطل ولی اون عمل باطل نیست واقعا همین نرسیدن من غایت ازش برای چی؟ یک فایده دیگر
الان تو هسته خرمایی که به ثمر نمیرسه ما میتونیم بگیم تو این هسته خرما وقت بالا نگاه میکنیم تو این هسته خرما علت غایت بر رسیدنه
بله 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 ولی بله. یه چیز دیگر هم اینجا بود و اونم مثلا فرض کنید که چیزایی که این چی رو از بین میبرن از که مثلا کرما یا هر چیزی ازشه برسون این غذاشه مثلا توجه کردید این غذاشه اون به غایت خودش میرسه یعنی سرجم از بین رفتن این هسته خرما و نرسیدن نسبت به یکی نرسیدنه ولی نسبت به یکی دیگه چیه؟ رسیدنه مثلا تخم میذاره پرنده یکی حیوان دیگه میاد رو میخوره در نهایت وقتی سر و بالا میبرید فعل باطل وجود نداره
ما این یعنی حرف رو بزنیم الان یعنی میگه خداوند از بالا که نگاه میکنه میگه باطل نیست خب الان اشکال اینا چی بود؟ اشکال اینا میگفتش که علتش
بایی به وجود اومده بود این بود که اینا این فعل این غایت رو به یک فاعل غیر مناسب نسبت
دادن
نتونستن توجه بکنن که اینجا یک فاعل مناسب هم وجود داره داره بهش میرسه
من احساس کنم ادعاشون بودش که ما علت غایی نداریم برای افعال
نه علت غایی ترتب منظم نداره بر فاعل هاش یعنی هر فایلی میتونه هر غایتی داشته باشه
همون یعنی الفاظ خاصی نداره
نه به غایت میگیم به هر فعلی به نتیجه میرسه
با افعال باطل که نمیگم نشه نمیرسه
نه باطل رو کار نداریم بس اینا رو کار داریم اونم که با بس باطل نه
من همین اینو میگم احساس کنم که میگن اصلا علت غایی نداره افعال گوتی یعنی ترجمه رو مرجع قبول نمیکنن میگن آقا ممکنه
نه بس اینا این نیست میخوان ارتباط بین غایت و فاعل رو ببرن بیان غایت مشخصی نداره به هر نتیجه میتونه
یعنی از اول علت غایی نداشته که
هر غایی ولی فعل نتیجه داره توجه کردید فعل نتیجه داره ولی نتیجهش معلوم نیست چی باشه اصلا هیچ اونم طبیعتش هم نیست هیچ
چون تو فایل علمی مشکل پیش اومده اینو تحلیل داده بودن
به خاطر این چند تا نمونه مثال و استناد یک فعل به غیر فاعلش
تو فایل غیر علمی که مشکل واسه نبود که علاوه بر اون فایل
چرا ممکن تو اونجا تعمیم بدن این حرف رو بزن
فرهنی از باب تعمیمی میگن اینو اگه
در اصل یک شفا
جان
به تسخیر ما فایل به
تسخیر خدا کمال محبت کرده برای ما با توجه به این سامانی نکرده کنیم و فایل به تسخیر معصیت و سامانی که
فایل به تسخیر فایل به تسخیر یعنی فایل و فعلش با همه یه مکانیزمش رو خدا خط برده ولی ما فایل فایل و فعلش لذا بینید الان مثلا ما میگیم باطل را نداریم میگیم این همه گناه چیه میگیم بابا اصلا باطل را نداریم خداوند یه موجود مختار خلق کرده که به اختیار خودش گناه بکنه به اختیار خودش ثواب بکنه بس در مجموع تو نقشه خدا ما داریم حرکت میکنیم هر کار بکنیم تو نقشه خدا هستیم
مثلا اینجوری که میگیم به فرزند یک اتفاقی که برای ما میفته اون فضای مرزت برای کار خودمون داریم یک کاری انجام میدیم به ایری انجام میدیم
شما باستیر خودتون داریم انجام میدیم ولی خدا شما بوده شما و این سیستم اجرای فعل رو خلق کرد.
من مثلا دارم میرم یه جای تصادف میشم، همین تصادف رو میبینم. مثلا اراده هم کردم نسبت به این نه اراده گناه کردم نه اراده چیز. ثواب رو دارم مسیرم رو دارم. دو شرط.
اینا انواع مختلف داره.
واقعا اون خدا میگه این فهمه که این غایتی برای اون مطلب هست و این فعلی که از مسئولیت برای رفتنم غایت شده اون یه غایتی شده.
شما غایتتون چی بود؟ رسیدن به مثلا مدرسه فیزیک بود.
بله
درسته. یه فعل دیگه هم در این مسیر داره انجام میده. حالا پشت این فعل چی هستش خدا میدونه توجه که در نهایت خود خدا هست توجه که هم خدا میدونه هم خود خدا یه سری فایل های طبیعی هستن ممکنه یکی سیاسا نقشه کشیده باشه که شما اونجا بخوشه شما رو توجه کردید ممکنه یکی نقشه کشیده باشه یه فایل بلغرس باشه ممکنه نقشه نگوشیده نقشه ها بالاتر و بالاتر کشیده شده که مثلا
طبیعی درستان میگه نه تصادفی درستان
باید میگه نه فعل طبیعی رو من احساسم روش من احساس میکنم یه فاعل توی احساسم باید باشه ببینید اون آقا هم ماشینش سوار شده با قصد داره حرکت شما هم ماشین تو سوار شده با قصد داره حرکت میکنید در فلان ثانیه در فلان جا یک ریگی اونجا وجود داشته یه دفعه ماشین یه مقداری خش میشه و به هم دیگه برخورد
فقط که این نیست که این دکتر به هم فرما میگیم تو نظام هستی این دقیقه تن در شده که این نظام
هستی سوره بیر بالاتر هم همینه بگیم یه وقتی اینجوریه اصلا شما اختیاری نیست خداوند اینجوری در اثر تقدیر شما مجبورن این تصور برای شما پیش
بیاره برای اینم هست این کمالیه
این کمالیه در نظام هستی
هستیم. خب هر وقت فقط این دامه رسید وقت بر طرف معصیت میکنه اینا این چجوری میشونم مثلا میره جهنم اینا باز کمالشه
کمال خودش و کمال کل سیستم
نه خودش خدا
هم خودش حالا این توجه باید داشته باشید کمال خودش به لازم که ما تو هر حرکتی میگیم نتیجه فعل کمال اون حرکت از این باب در مقایسه این خیلی ناقصه از مرحله بالاتره
اینجوری بگیم وقت این مثلا یه کمالی معنی دیگه رو برداشت یعنی کمال به معنا نیست
نه
خدا اراده کرده اینا به حد نهایی خودشون برسن مثل اینکه مثلا هسته خرما اراده کرده که این درخت خرما بشه
اختیار هم وجود داره در انسان دیگه
بله
انسان مختارن راه خودش رو انتخاب میکنه.
اصلا بعد برای غایاتی که خدا معرفت میکنه دو تا حد اقل فضا تصویر کنه. میگیم یه غایت غایت کمال. ما اگه تو این سامانه قرار بگیریم یه زمینه که خدا داره برامون معرفت میکنه باش توفیق ایجاد میشه. تو اون سیستم هم بریم باز غایاتی وجود داره که اونم ولی معلوم نیست اون کمال باشه. ولی خدا اونو برنامه‌ریزی کرده.
نه الان اینجا میدونید که انواع حرف ها اینجا وجود داره ما چون از یک بحث شروع کردیم در دقیقتون یک مجموعه وسیع‌تر مدل های مختلفی رو یعنی پارامترهای فراوانی رو اینجا باید بریزیم و کل مسئله حل بشه که اینجا چیه یعنی شما یک وقتی خود انسان در نظر میگیرید و کمال خودش اما ما این بحث های اینجوری داریم یه وقتی میگیم خب این نسبت به نظام احسن چه نسبتی داره یه وقتی میگیم این نسبتش با خدا چیه یه وقتی میگیم این نسبت با اشیاء دیگر چیه همین رو باید بررسی بکنیم و اراده و اختیار انسان رو ما جدی بگیریم و اینکه کل این سیستم رو خدا خلق کرده کدوم سیستم سیستمی که انسان توش مختاره همین رو که در نظر بگیرید یه دفعه میتونید بگید که این مجموعه ای که الان داره انجام میگیره این خیر محض همین کفر همین خیر محض چرا اگه جبری بود این شر بود چون از روی اختیار دارن این مسیر رو طی میبرن این نظام زیباییه توجه کردید پس بنظرم میسه هر مسئله که شما در نظر میگیرید با یک مجموعه ای از مسائل باید بسنجید تا کمال بودن و عدم کمال بودن نشون بده
مثلا کفر اون وقت اتفاقی که تو آمریکای جنوبی مثلا برای ما واقعا خوبه یعنی تو نگاه ولی اینکه این برای خودش واقعا یک کمالی وجود داشته باشه اینو نمیشه
خب خود اونم نگاه کنید مثلا خود این مجموعه برای داستان نظام احسن زیباست یا نیست اگه خلقت بخواد روی بده باید این نفسم باشه یا نباید باشه
خودش تکلیف خودش میگه ما به هر حال اراده
باید اختیار خودش رفته دیگه اونم که لله الوجهت البالغه
ولی به کمال خودش نرسید دیگه
به کمال خودش همون بوده چون هر چی که میخواد کمال او هستش
نه ما کمال که خدا در نظر گرفته رو میگیم برای اشخاص خدا اراده کرده که همشون به کمال خودشون برسن
کمال خودشون برسن اراده کرده که به کمال خودشون برسن یعنی مختارن به هر جایی که میخوام برسن خدا هم همین رو اراده کرده نظام تکوین اراده تکوین الهی بر همین قرار گرفته
اراده که هممون بریم بهش مثلا
اراده تکوینی خدا اینجوری نیست
نداره اینجوری باشه
اصلا اراده تکوین با نظام احسن با تشریع مخالفه سیستم های دیگه به هم میریزه نظام احسن خراب میشه نظام احسن به اینی که موجود مختار خلق کنه و الان میشه اون فرشته میشه فران چیز دیگر
آره
چرا
دیگه پیش میاد
نمیشه
یه جوری خلق کنه که اونا این اتفاق
براشون نیفته چرا میتونه جور دیگه خلق کنه ولی این کمال رو دیگه نداره یه موجودی خلق نکرده که با امتحان و با این فضاها با اختیار خودش بخواد بره اینا دیگه از بین میره
چون
طرف اصلا موجود اینجوری نه نه پیامش میاد
صدا راست نیم که فارم
قایت شما سر بحث بودی من میخواستم باشه بعد دیدم که بعد
این سر بحث بودی
من گفتم سر بحث باشه بیا رو تا سه شنبه حالا باید رفتش باشه ولی خوش دایی
محله هست باید تمام بشه
نه نه میتونم نه من دارم بیدوی شما فهمده سه شنبه چرا دارم نباشیم یا اگه میخواد باشه باید رفتش باشه باشه دیشم مثلا
نیم
این توجه نماسی هست و قبول کنم مشکل ندارم ولی خب این همین کسی هم بوده اونجا که به آقا میریزه میان یعنی همون بس آفتاده پس بگویا با واقعه که اصول هم همه بگفتن دیگه گفتن که دست طرف نیست یه چیز غیر اختیاریه بعد خدمت رو عرض کنم که این به قول شما اونجا به آب رسیدن هم صرف که چنده مهم بوده نه طرف قصد شخص لذا اگه قصدم نمیکرد به آب میرسید حالا اینکه قصد کرده و به آب رسیده ولی نمیشه که این بایتش مترتب بر این قصد بوده
الان این فاعل چه جور فاعلیه؟ فاعل بالقصد یا فاعل
فاعل بالقصد هست
فاعل بالقصد باید همراه بشه با یه سری شرایط دیگر تا محقق بشه اینکه ایراد نداره این همونی که خداوند میفرماد نگاه کنید یکی اگر شما بخواهید اگر شما نخواهید نمیشه
ولی اگه بخوایید ضرورتاً همین نیست بشه، چون الگوریتم دیگه هم وجود داره. مثلا اگه خدا همه علل رو فراهم کنه ولی شما نخواهید ولی اگر شما بخواهید، شما بخواهید تلاش بکنید حتما میشه با دست خدا. نمیگه افتخار به دست خدا، خدا یا پروردگار دیگه رو فراهم کن.
مثلا من همین مسئله که داشتم دیدم از کم مسئله شما فهم از کنم که این قایت ها مترتب در این افعال خب میتونیم بگیم همین ترتب بریم که عقل میکنیم بین اون فعل و قایت، میتونیم بگیم که اصلا به یک لسان دیگه بگیم که علت قایت فعله. علت غایت هم فعله. خب بعد با این بیان دیگه میتونیم بگیم که اگر فرض فرمایید که حالا ملاکای مثلا
این سوال
اقاب و ثواب اینا
کار نداریم، مثلا این آقا رو کی چه چیزی وادار کرد که دست به این کلنگ ببره اینجا رو بکنه مثل یعنی به آب؟ درسته ممکنه موانعی پیدا بشه این نرسه، مثلا اونجا آب نباشه،
این
وادارش میکنه که بیاد این کلنگ بزنه. این کلنگ، این آقا با این کلنگ زدن میشه مقدمه برای کلنگ بعدی، میشه مقدمه برای کلنگ بعدی. لذا غایت ها نسبیه، توجه کردید؟ غایت ها نسبیه. غایت نهایی هم این شخص در نظر گرفته، ممکن این غایت محقق بشه، ممکن این غایت محقق نشه. چرا؟ به خاطر اینکه سیستم های دیگر هم وجود داره این بین.
حتما به سراغ فهم شما مثلا استفاده کنم بگم یه غایتی هست که در حقیقت این شخص تمام علت محقق شدن اون نیست، یه حرکتی میکنه حالا یا استفاده میکنه واقعا نمی. یه غایتی هست، این غایتش در حقیقت فعل خود شخصه، از طرفی خود این شخص و فعل شخصش هم که با هم اتحاد دارن، فرقی که با هم ندارن که، بنابراین این لزوما به غایت خودش میرسه، ولی اینکه مصاب نباشه اون غایت اولیه خودش رو قطعا بهش میرسه.
غایت نسبیه. غایت نسبی چیه؟ کلنگ زدن. اینا غایت نسبی. چه چیزی این غایت نسبی رو برای شما فراهم کرده که برید دنبالش؟ اون غایت نهایی. این اگر به آب رسیدن نبود شما اصلا کلنگ نمیزدی. اون به آب رسیدن باعث شما این کلنگ بزنید، هی غایت‌های متفرع به خودش داشته باشه. بله ممکنه که در یه جای دیگه چای عمیق زدن، شما هرچی هم میکنید به آب نمیرسید، فعل شما میشه باطل به خاطر علل دیگری که دارن دخالت میکنن اونجا.
درستان که فهمده که این فاعل چه نافاعلیه کنم میرسه به اونجا دارم این فاعل چه فاعل ادعاله بسیم اون نقطه
بگیم باید تو لیست اونا بیار. نه اگه تو نشه فاعلیته
همه از فاعلی که هست فاعل خیلی قرد این نماشه این فاعل خیلی باشه نه فاعل معهد که قرد نه نماشه باشه در عرض اون فاعلی دیگه معهد میتونه هر
فایل به طبیعی طبیعت این کار رسیدن به گنج این باید بگیم، یکی یک جور فعالیتی که من احساس میکنم از جمع چندی شرایط پیرامونی این طبیعت یک شیء واحد مثلا سنگ شما بذاری طبیعتش میگه به پایین بره، از کار هیچ چیزی نداره،
اعتماد میشه دیگه. بعد یه سری شرایط مهی آقاشه
یعنی فایل طبیعی هستش به اضافه یه شرایط دیگه.
مثلا
فایل طبیعی آقا بگید یعنی که دلش نهفتی رسیدنه به گنج چون چیزی آقا نمیدونم، حالا گفتم برای من مبهم میگه فایل
چون اصلا این چیزی فایلیه،
یعنی مثلا یه تقسیم رو جور فایل میده که فایل به ذات و بالعرض یا فایلی که مصداق دو تا فایلیته. این کار هم خوب بود در اینجا زمینی اومده، ولی خوب بود اینا یکمی جدی‌تر تلقی بشه.
اون عالم شیعه که غایتش عبودیت خداست در مسیر ولایت الله حرکت کردنه، این وقتی که میاد در عمل مثلا حکم به جواز قمع زنی میده یا واسه خوشحالی آمریکا بشه، این واقعا غایتش چجوری قابل تحلیله؟ این غایت این بنده خدا تصورش نمیره با این عمل یعنی باطله من.
یعنی عملی که انجام میده او رو موجب تقرب نمیشه، ما نیتش موجب تقربش بشه، نیت صادقانه ای که داره و فرض کنید که
کاملا قصور داره در جهلش و اینها تاثیر نداره. خب نیتش به همون اندازه میرسه ولی در اصل این عملش عمل باطلی بوده، به اون نتیجه نمیرسونه. این چیزای مختلف اینجا دخالت میکنه، یعنی عوامل فراوان اینجا دخالت میکنه، همه در واقع برد این عوامل رو باید توجه بکنید به تقسیم
ویدئویی. میشه گفتش مثلا اینجا شیطان توی مسیر عمل و نیتش فاصله انداخته؟
عمل و نیت فاصله بید، معمولا انسان یک غایت نهایی داره و بعد میاد عقلیاتیش میکنه. توجه کردید مثلا با غمزنی میخواد که به اون هدف نهاییش که رسیدن به مثلا ولایت باشه برسه، در حالی که ما میدونیم تکوینن بین این عمل و اون نقطه هیچ ارتباط تکوینی وجود نداره. لذا این شخص هیچ وقت نمیرسه از این راه. ممکنه این شخص برسه ولی نه از این کارش، به خاطر اینکه آدم خیلی سلیم و نفسی بوده، آدم مثلا کسی آزار نرسه از جهات دیگر، ولی از این جهت به ولایت نمیرسه. از این
چون پیوند زده نیت رو بین علت فاعلی و علت غایی. خب ما این وسط شیطان بخواد تصرف بکنه، اخلال ایجاد بکنه، تو همین نیت باید تأثیر بذاره دیگه.
خب ایوان
بله، یعنی
همون نیت دچار اختلال میشه، علت غایش حقیقتا اون نبوده، توهم اون داشته، نه اینکه اون بودش بردش کم بوده مثلا.
ممکنه توضیحاتی داده بدیم که به اونجا میرسه، یا اینکه در اینکه چگونه مثلا تمام علوم انسانی میان توضیح میدن که شما اگه میخواید به این غایت برسید باید عملتون اینجوری باشه. توجه کردید؟ یعنی در اجرای نیت هم چه بسا ما دچار نقص هایی بشیم. نیت کاملا درسته، فاعل و غایت اینا همه درست هستش، ولی وقتی میخواد عملیاتیش کنه فکر میکنه که این عمل او رو به اینجا میرسونه. به نظر میرسه اینجوری با تحلیل کرد، لذا علوم میاد مثلا فقه میاد روشن میکنه نه این عمل درست نیست، باید اون عمل رو انجام بدیم. غایت هست و امثال اینا هستش، اون غایت ما رو وادار به عمل میکنه. این وادار به عمل کردن میکنه ما تو اینجا دچار اشتباه میشه، فکر میکنیم این مصداق اون عملی است که ما رو میرسونه، در حالی که این مصداق اون نبوده، به خاطر مثلا شباهتی که داشته ما فکر کردیم این مصداق اون عمله، در حالی این مصداق اون عمله. فکر میکنم باید اینجوری
باید اون چند تکی یعنی تو مادیات برابر تکنولوژی و انسان رو مثلا تجربه گفت. پس الان میشه ادعا کرد تربیات مثلا دنیا رو گرفتن نیت علت غایی و اینها این سیری که چیدن، یعنی این علوم انسان اون تجربه تولید کردن کاملا در مسیر اون، این ولی میشه گفت خطی خلوص